دوستان تقدیم میکنیم. نامش هست در جستجوی سیمرغ و زمان اون هم حدود 29 دقیقه است. راجع به منطق الطیر عطار به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
عشق، سفر، پرواز در هفت وادی با سی هم سفر و شکوه بال گشودن تا رسیدن به سیمرغ جان.
در جستجوی
سیمرغ. منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبی.
به نام خداوند بی چون و چند، برارنده هفت چرخ بلند. دوستان عزیز و همراه، در برنامه‌های گذشته به نقل از عطار در منطق الطیر گفتیم که هدهد راهبر همه پرندگان جهان رو تشویق و ترغیب کرد تا به همراهش به سمت قاف پرواز کنه تا توفیق دیدار سیمرغ نصیبشون بشه. اما پرنده ها که از هیبت وادی طلب وحشت زده شده بودن متوقف شدن و شروع کردن به عذر آوردن و به قول عطار بعد از آن مرغان دیگر سر به سر عذرها گفتند مشتی بی خبر. گر بگویم عذر یک یک با تو باز، دار معذورم که می گردد دراز. عذرها بسیار بوده اما عطار چشم پوشی کرده تا دوچار اتناب نشه. و آخرین پرسشگر پرسید که تا قاف چقدر راهه و هدهد هم جواب داد هفت وادی و تلاش کرد این هفت وادی توصیف ناپذیر رو توصیف کنه. پس از وادی طلب گفت و از وادی عشق و حکایت‌های پندآموز و حکمت آمیزی هم در بیان وادی طلب و وادی عشق برای پرندگان تعریف کرد. و اما سومین وادی، بیان وادی معرفت. بعد از آن بنمایدت پیش نظر، معرفت را وادی بی پا و سر. هیچ کس نبود که او این جایگاه مختلف گردد ز بسیاری را. هیچ ره در وی نه هم آن دیگر است. سالک تن سالک جان دیگر است. باز جان و تن ز نقصان و کمال، هست دایم در ترقی و زوال. لاجرم بس ره که پیش آمد پدید، هر یکی بر حد خیش آمد پدید. کی تواند شد در این راه خلیل، عنکبوت مبتلا هم سیر پیل. سیر هر کس تا کمال وی بود، قرب هر کس حسب حال وی بود. گر بپرد پشه چندانی که هست، کی کمال سرسرش آید به دست. لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نیفتد هیچ تکر. معرفت زینجا تفاوت یافته است، این یکی محراب و آن بت یافته است. چون بتابد آفتاب معرفت از سپهر این ره عالی صفت، هر یکی بینا شود بر قدر خیش، باز یابد در حقیقت سطر خیش. سر ذراتش همه روشن شود، گلخن دنیا بر او گلشن شود. مغز بیند از درون نپوشت او، خود نبیند ذره‌ای جز دوست او. هرچه بیند روی او بیند مدام، ذره ذره کوی او بیند مدام. صد هزار اسرار از زیر نقاب، روز می بنمایدت چون آفتاب. صد هزاران مرد گم گردد مدام، تا یکی اسرار بین گردد تمام. وادی معرفت، وادی بی پایانی که هر کس با توجه به کمال خودش در این وادی به درک و شهود میرسه. به همین دلیل عطار میگه سیرها در این وادی متفاوته، سیر هر کس تا کمال وی بود، قرب هر کس حسب حال وی بود. و به همین دلیله که عطار معتقد به وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. در حقیقت اونجا که میگه معرفت زینجا تفاوت یافته است، این یکی محراب و آن بت یافته است، به این نکته اشاره میکنه که حقیقت جز یکی نیست که متکثر شد. و اینجا یک تناقض وجود داره و اصلا منطق عرفان و منطق شعر عرفانی تناقضه، تناقضی که فقط در لفظ وجود داره و در معنا تناقضی نیست. بالاخره یا کثرت یا وحدت. اما توحیدیان معتقدند که کثرت و وحدت در هم تنیدند و راه‌های معرفت مختلف و متنوع، چون تبایع و کمال و حسب حال سالکان متفاوت. و به همین علت در وادی معرفت که وادی شناساییه، وادی شناخته، هر کس به اندازه کمال خودش سیر میکنه و به جایی میرسه که سر ذراتش همه روشن شود، گلخن دنیا بر او گلشن شود. یکی از نتایج مبارک معرفت همین اینه که سالک راه با این شناخت، با این شناخت عمیق و شهودی، بر بسیاری از اسرار آگاه میشه. هرچند که این اسرار بی انتها و ناپیدا کرانه هستند، اما نور چراغ اسرار باعث میشه که سالک راه در وادی معرفت همچنان پیش بره و دنیا رنگ و بوی تازه ای براش پیدا کنه، نگاهش به عالم تغییر کنه. نگاهی که پیش از ورود به وادی معرفت داشت و نگاهی که بعد از حضور در وادی معرفت به دست میاره خیلی متفاوته. چرا؟ چون همه ما درگیر شناخت عقلانی هستیم و به همین علت درگیر عادتهایی هستیم که دنیا رو برای ما وصف میکنند این عادتها. و دیگه آسمون رو نمیبینیم، درخت ها رو نمیبینیم، ستاره ها رو نمیبینیم، چون در حوزه شناختی نفس میکشیم که این شناخت بر اساس عادت های مألوف ما در دیدن دنیا شکل گرفت. و وقتی سهراب سپهری میگه چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید، در حقیقت به این مهم اشاره میکنه که باید وارد ساحت دیگه ای از ادراک و شناخت و معرفت شد، شناختی پر از تازگی و تراوت، معرفتی که گلخن دنیا رو تبدیل به گلشن میکنه. هرچند که همین شناخت میتونه سد راه باشه و جوینده راه تصور بکنه که این اندک روشنایی همه آن نوریه که از خورشید دو عالم ساطع میشه، که اینطور نیست. این نور بخش کوچکی از نور بیکرانه معرفت پروردگاره که انتها هم ندار. همونطور که گفتم به نوعی این هفت وادی در هم تنیده هستند. طلب، عشق، معرفت همشون پایان ناپذیرند و شما نباید مادی به این ماجرا نگاه کنید و تصور کنید که یک وادی وجود داره، وقتی اون وادی تموم شد ما وارد وادی دیگه‌ای میشیم. نه، این هفت وادی به صورت نمادین و برای درک بیشتر ماجرا به تصویر کشیده شده. در حقیقت عطار تلاش میکنه تا ما وارد موضوعی بشیم که هیچ شناخت قبلی ازش نداریم و به همین دلیل متوسل به تمثیل میشه، چون ما به ازای دیگه‌ای برای درک وادی معرفت، وادی استقنا، وادی طلب، وادی عشق، وادی فقر و فنا نداریم و چاره ای جز تمثیل پردازی نیست. نکته دیگه‌ای که در این ابیات به چشم می‌خوره اینه که صد هزاران مرد گم گردد مدام، تا یکی اسرار بین گردد تمام. چقدر سخت. کسانی که وارد وادی معرفت میشن از بین صد هزاران پرنده‌ای که قرار وارد وادی معرفت بشن، تعداد اندکی هستند که به کمال میرسند و انسان تمام میشن، یعنی انسان کامل، و این آمادگی رو پیدا میکنن که در وادی استقنا نفس بکش. استقنا نفس بکش. ادامه شرح و بیان وادی معرفت رو میشنویم. کاملی باید در او جانی شگرف، تا کند قواسی این بحر ژرف. گرز اسرارت شود ذوقی پدید، هر زمانت نو شود شوقی پدید. تشنگی بر کمال اینجا بود، صد هزاران خون حلال اینجا بود. گر بیاری دست تا عرش مجید، دم مزن یک ساعت از حلم مزید. خیش را در بحر عرفان غرق کن، بر نباری خاک ره بر فرق کن. گر نداری شادی از وصل یار، خیز باری ماتم هجران بدار. گر نمی بینی جمال یار تو، خیز منشین می طلب اسرار تو. مزید برگرفته از آیات قرآن کریم که خداوند فرموده: و روزی که به جهنم گوییم آیا پر شدی؟ و گوید آیا بیشتر از این هم هست؟ به نوعی حل من مزید به معنای بیشتر طلبیدن و بیشتر خواستنه. حکیم سنایی هم فرموده هزار شربت زهر را ز دست او بخورم، ز عشق نعره حل من مزید برخیزد. و عطار به مخاطبانش میگه گر بیاری دست تا عرش مجید، دم مزن یک ساعت از حل من مزید. چرا؟ چون پایانی نداره. سرتر به چرخ ساید، نخوری فریب عزت که همان کف غباری به هوا رسیده باشی. دوچار این توهم نشی که من اهل معرفت شدم، چون معرفت پایانی نداره، انتهایی نداره. بنابراین خیش را در بحر عرفان غرق کن، ورنه باری خاک ره بر فرق کن. غرقه دریای معرفت شدن همون کار صعب و مشکلیه که از بین صدها هزار پرنده فقط تعداد اندکی توانایی انجامش رو داره. و اما حکایتی که هدهد در توصیف وادی معرفت تعریف میکنه، این حکایت نمادین و سمبولیک درباره علم. و هدهد این طور میگه که بود مردی سنگ شد در کوه چین، اشک میبارد ز چشمش بر زمین. بر زمین چون اشک ریزد زار زار، سنگ گردد اشک آن مرد آشکار. گر از آن سنگی فتد در دست میغ، تا قیامت زو نبارد جز دریغ. هست علم آن مرد پاک راست بود، گر به چین باید شدن او را بجو. زان که علم از قصه بی همتان، سنگ شد تا کی ز کافر نعمت، تا کی ز کافر نعمت. مردی که در کوه چین تبدیل به سنگ شده بود و همچنان سنگ باقی مونده و از چشمش اشک میباره و اون اشک تبدیل به سنگ میشه، علمه. به قول حکیم سنایی غزنوی، چو علم آموختی از حرص آنگه ترس، کاندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کار. علم تبدیل به سنگ شد، علم که مردی پاک و راست بود به سنگ مبدل شده و اشک میبار. چرا؟ از قصه مردمان بی همتی که در جهل غوطه‌ور هستند و از علم بویی نبردند، یا تصور میکنند که علم فقط به معنای توانایی بیشتر بشر برای تصرف در عالم مادی. اسم اینو میذارن علم، که چطور میتونیم بیشتر و بیشتر و بیشتر از زمین بهره برداری کنیم و بیشتر لذت ببریم و بیشتر از دنیا استفاده کنیم و بیشتر خوش بگذرونیم. علم در خدمت این هدف بشر. اما علم واقعا اینه؟ چون علم این نیست، تبدیل به سنگ شده و اشک میبار. جمله تاریک است این مهنت سرای، علم در وی چون جواهر رهنمای. علم جوهر حیات، جوهر زندگیه و ما در دنیای تاریک داریم نفس میکشیم. دنیا تاریکه و خب به هر حال خورشید هم هر از گاهی زمین رو روشن میکنه، اما خود خورشید هم در تاریکی غوطه وره و نقطه ای هم در این عظمت نیست، اما علم این تاریکی رو مثل جواهر روشن میکنه. رهبر جانت در این تاریک جای، جوهر علم است و علم جانفضا. بله، هدایتگر ما علمی که در وجود ما هست، در وجود ما پنهان شده و نیازمند آشکار شدنه و جز با تهذیب آشکار نمیشه. نکته اینجاست، کدوم علم؟ علم جانفضای، علمی که باعث میشه ذوق و شوق ما برای ادامه راه بیشتر بشه، علمی که اسرار رو بر ما فاش میکنه. گر ز اسرارت شود ذوقی پدید، هر زمانت نو شود شوقی پدید. و عطار از زبان هدهد به پرندگان میگه: تو در این تاریکی بی پا و سر، چون سکندر مانده ای بی راه بر. گر تو برگیری از این جوهر بسی، خیش را یابی پشیمان تر کسی. ور نباید جوهرت ای هیچ کس، هم پشیمان تر تو خواهی بود و بس. گر بود ور نبود این جوهر تو را، هر زمان یابم پشیمان تر تو را. این جهان و آن جهان در جان گم است، تن ز جان و جان ز تن پنهان گم است، پنهان گم است. جا باز عطار به تناقض میرسه. برای خود عطار این تناقض وجود نداره، برای ما که شنونده هستیم این تناقض وجود داره. عطار از طرفی ما رو ترغیب میکنه که در جستجوی آشکار کردن علم درونی و علم شهودی بشیم، و از طرف دیگه میگه حتی وقتی به این علم هم برسی باز پشیمان خواهی بود، و اگر نرسی پشیمان تر خواهی بود. پشیمان از این خواهی بود که چرا زودتر وارد وادی معرفت نشدی و چرا این همه سالها رو به غفلت گذروندی. در حقیقت علم انسان عظمت جهل انسانو نشون میده، و کسی که وارد وادی معرفت میشه هم به این علت پشیمانه که چرا سالهای سال بیهوده زندگی کرده و به قول شاعر: من دگر من نیستم، من نیستم، حیف از آن عمری که با من زیست. و پشیمونه از این که سالهای سال با نفس زندگی کرده نه با عشق. در حقیقت این دانش، این علم جانفضا به انسان تذکر میده که ای انسان، تو ذره‌ای در بی‌نهایتی، این جهان و آن جهان در جان گم است، تن ز جان و جان ز تن پنهان گم است. و برای اینکه پیدا بشی باید غرقه این گم شدگی بشی. بیدل دهلوی هم میگه: نور جان در ظلمت آباد بدن گم کرده ام، آه از این یوسف که من در پیرهن گم کردم. چون نم اشکی که از مژگان فرو ریزد به خاک، خیش را در زیر پای خیشتن گم کردم. و هدهد این طور ادامه میده که چون برون رفتی از این گم در گمی، هست آنجا جای خاص آدمی. گر رسی زینجا به جای خاص باز، پی بری در یک نفس صد گونه راز. ور در این ره باز مانی وای تو، گم شود در نوحه سر تا پای، سر تا پای. چرا توقف کنم؟ پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفتند، افق عمودی است. و عطار هم اینجا به ما هشدار میده که نباید متوقف بشیم، باید رفت و رفت و رفت تا به نرسیدن رسید. تناقض پشت تناقض، رفتم اما همه جا تا نرسیدن رفتم. زنده یاد قیصر امینپور هم بیتی داره با همین معنا که موجیم و وصل ما از خود بریدن هم. ساحل بهانه ایست، رفتن رسیدن است. و این سفر بی انتها اگر متوقف بشه، سر تا پای ما در رنج و درد و نگرانی و افسردگی و دلمردگی گم خواهد شد. دوستان عزیز و همراه، ادامه حکایت‌های مربوط به وادی معرفت رو به فرصت دیگر موکول می‌کنیم.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. کردی ای عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم صد هزار. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند عشاق جهان.